حافظ خوانی با رضا ضیاء غزل 62 قزوینی، 63 خانلری، 61 ایوزی، 55 نیساری و 61 سایه. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست داگم، همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتادم در دام دوست. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. من بگفتم شمه ای از شرح شوق خود، ولی درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. گردهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که آرامی ندارد درد بی آرام دوست. فاعلاتون 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 فاعلات. میبینید که این سومین غزل حافظ با ردیف دوست، و انصافا هیچ کدومش هم جز شاهکارهای حافظ نیست، ولی خب میخونیم و این آخریش سومی از اون سگان است. مرحبا یه نکته ای که داره، اینه بارها و بارها گفتم، ببینید شرح نوشتن بر متون اینجوری نیست که آدم همینجور بشینه فکر کنه بقیه یه مش جاهلن و یه مش اطلاعات همگانی رو بیاد به عنوان شرح بنویسه. دیدین اینایی که یه آدم هایی تا سوال میکنن زودتر از همه میخوان جواب بدن و اون پرسش اون آدم یه نکتهی درش هست و آدم اول از همه باید تأمل کنه. حالا در بسیار شعرها دیدم نوشتن مرحبا یعنی باریکالله آفرین. خب بندم به این بزرگواران میگم که باریکالله آفرین، یعنی ما بلد نبودیم که مرحبا یعنی باریکالله آفرین. و نکته اصلی اینه که مرحبا از رحبه میاد و رحب به معنی فراخی و گشادگی و گشایشه. رحبت لکت دار و مرحبن، یعنی گشاده شد در خانه بر تو گشودنی، یا خانه بر تو گشاده شد گشودنی. و این اهلن و مرحبن که اهلن یعنی من تو را از اهل خود میدانم، و مرحبا یعنی به فراخی و فراوانی باش. و البته که مرحبنه و مثل همون موارد دیگه‌ای که گفتم مرحبن شده مرحبا و اون تنوینش حذف شده. و امروز به معنی آفرین و اینا به کار میره، ولی این معنی جدید باید باشه و در قدیم به معنی خوش آمدگویی به کار میره. الان هم در عربا در عامشون اهلا و سهلا میگن، اصلا به جای چیز به جای سلام علیکا، مثل نسل جدید که مثلا دیگه گوشی برمیداره نمیگه سلام حال شما چطوری، یه مخلصیم مثلا میگه، یه چاکریم میگه، یا یه عزیزم میگه، یه چطوری میگه، و دیگه اونو شروع میکنه. چیزی بدی هم نیست و دنیا رو به فساد و تباهی نرفته که اینجوری شده، هر دوره یه جوری بوده. میگم الان عربا اون متدینین و سنتی هاشون هنوز میگن سلام و سلام علیکم اینا، اگر نه همینجوری اهلا و سهلا و مرحبا بکم و اینا میگن. و اینجا هم مرحبا تناسبش با اون پیک مشتاقانه، و جالبه که هر ستای این سگانه ها به نوعی با پیک شروع میشه و خطاب به پیک این پیک نامور که رسید از دیار دوست، و سبا هم دوباره پیک بود، سبا اگر گذری افتاد به کشور دوست، و اینجا هم دوباره مرحبا ای پیک مشتاقان، ای پیک عاشقان، بده پیغام دوست و پیکی، و ما منتظر پیغام دوستیم تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. اینم فداست که حالا ما فدا میگیم، پول یا چیزی که میدن برای آزاد کردن خودشون یا دیگران اونو میگن فدا یا فدیه. من جان از سر رغبت، چون جان آدم از سر رغبت قاعدتا نمیده، ولی من اگر پیامی بدی از دوست، من جان از سر رغبت فدای نام دوست میکنم. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس. این کلمه من باز هش هی ملفوظه، واله و در حالت اضافی هم میشه والهی نه والعی، و واله داغستانی داریم نه واله داغستانی. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس. دو تا پرنده رو گفته یه ذره آدمو گیج میکنه. توتی طبع من، طبع هم مانند توتی سخنگوس، شعرا خودشونو به توتی و بلبل تشبیه میکنن دیگه، دو تا پرنده خوش آواز. توتی طبع من مثل بلبل عاشق است در قفس گرفتار است. از چی؟ از عشق شکر یا شکر و بادام دوست. باز این چیزی که ما فکر میکنیم که امروز کلمات چرا ترجمه نمیشه، خیلی کلمات رو میشه ترجمه کرد، واژگان بیگانه رو، ولی به خصوص اسم اشیا و اینا که در یه فرهنگی نیست، وقتی در یه کشور دیگه ای وارد میشه، خب ندارن که اسمشو بذارن دیگه، مثل یه جورای اسمای علم میشه که مثلا چایی که همه جا دنیا شایی و تایی و تی و اینا همه جا یه چیزه، که این چایی هم اینایی که میخوان ترونیش کنن میگن چایی، مثل دایی که دایی ها فهم کنن چایی هم چاییه، نه چای خود چای خالیه، چایی نیست. اسفانیایی موردو درست میگن، چایی میگن، چایی نمیگن. حالا اسفانیایی متتهرانشون متتهران یا یعنی تهرانی زدهشون اونجوری میگن، ولی همون چای درست. حالا شکر یا شکر اونم همینجوره، دکتر حمیدیانم رو بردن که در پهلویشم شکره، در یونانی ساخارونه، و به نظرم ساخاروزه مثلا با همین در تواس باشه، ولی بعدن صورتهای دیگه ای به کار رفته. شوگر و زوکر تو آلمانی و خیلی جای دیگه، سکر تو عربی و بینه همون کلم هست. شکر منتها در قدیم یه مقاله خوبی مرحوم استاد پور داوود دارن درباره این شکر. شکر شکر امروز نیست، همون جور که در فایل ها بارها توضیح دادم، نه رنگش رنگ شکر امروزه و سفید نیست، برای همین به لب تشبیه میشه، چون تو مایه‌های هم قهوه‌ای و صورتی و اینا بوده و خیلی هم چون کمیاب بوده گران بوده، و اون وقت خیلی آدم ها احساس نیاز بیشتری هم به این شکر میکردن و آجیل و اینا هم با شیرین میکردن، و حتی به قول یکی از دوستان آپشن بوده برای پسته که با شکر باشه، یعنی شکر یه جورایی گرونتر از پسته بود، گرونتر از بادام بود. و توتی هم که شکر دوست داره، شکر شکنی توتی هم برای همینه که با نیشکر شکر شکنی میکرده. این شکری که ما امروز داریم از چغندر و چغندر قند که نژاد اصلاح شده چغندر، این جدیده، در قدیم نیشکر بوده، هنوز هم اکثر شکر دنیا از نیشکر به دست میاد، و شکر شکنی توتی هم برای همین گفتن. و شکر استعاره از لب و کام و دهان معشوق، و بادام از چشمش، و این طوطی طبع من دایم در قفس است و واله و شیدا شده از عشق لب و چشم یار. این دائمم قدما دایم میگفتن و تو نسخه بیشتر دایم نوشتن، منم در تصحیح خودم دایم آوردم. و قفس البته در متون در عربی با ساده و مادر فارسی با سین می نویسیم، اتفاقا در خیلی از نسخه های ما هم قفس با ساد بود و که از دوستان متنی تصحیح کرده بود چند سال پیش من نوشته بود که قفس از استثناءات اون نسخه و رسم الخطش نوشته بود. بعدا من یه مقاله نوشتم و تذکر دادم که این استثناء و چیز رسم الخط خاصی نیست، این قفس فراوون با ساد در متون نوشته شده و ما تو فارسی و سین نوشتیم. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتادم در دام دوست. از اینا پیداست که این شعر مال دوران آغازین شاعری حافظ باید باشه. اینی که دوباره بیای، خب چند بار بیای بگوی که آقا زلف یار مانند دامه، اونی که دفعه اول گفت هنر کرد و اونی که این تصویر رو به اوج رسوند هنر کرد. حالا من دوباره بیام بگم زلف تو عجب دامی بود، وای وای چه دامی بود، اینا دیگه شعر نیست، تکرار. خال یارم تشبیه کردن به دانه‌ای که در این دام هست، در پشت زلف یار چهرشه، موهاشو انداخته تو صورتش، پشتش همین خاله، انگار یه دانه‌ای توی دامه. منم بر امید آن دانه در دام دوست افتادم. حالا عرفانی هم بخوایم تفسیرش کنیم، دام نماد کثرته و خال نماد وحدته. من میخواستم به وحدت برسم، دچار کثرت شدم از عالم وحدت، به امید رسیدن به اون وحدت دچار عالم کثرت و دنیا شدم. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. این سهو و سکر دکتر حمیدیانم توضیح دادن دربارش که عرفای ما و عرفان ما یکی از تقسیم بندی های عمدش همین اهل سکر و اهل سهوه. سکر یعنی مستی، سهو یعنی هوشیاری. و این عرفایی که ما خیلی دوستشون داریم و شعرها و اینایی که معروفن، از عرفایی مثل بایزید و حلاج و روزبهان بغلی و اینا بگیرین تا شعرهایی مثل عطار و مولوی و عراقی و اینا، اینا به اصطلاح اصحاب سکر و مستی تلقی میشن. و اونایی که بیشتر به تئوری قائلن و بیشتر به شریعت مایلن اسباب سهو شمرده میشن و به نوعی دوگانه غیبت و حضورم از همین سکر و سهو برداشت کردن و اون ترک کام خود گرفتن تا برایت کام دوست. اینم دوباره همون دوگانه وصال و فراق، حالا به اونم میرسیم. این مضمون هم باز تکراریه که سعدی میگه که خرم آن فرخنده طالع را که چشم بر چنین روی افتد هر بامداد، مست می بیدار گردد نیم شب، مست ساقی روز محشر بامداد. اینم همون مضمونه. من بگفتم شمه ای از شرح شوق خود، ولی درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. این بیت ضعیفترین بیت این غزله و در نیمی از نسخه نیست و در نسخه نو یافته منم تو یه اقلیتیش بود و بیانش هم ضعیفه. در قزوینی و سایه هست، بس بگفتم شمه ای از شرح شوق خود از آنک، و در هر دو صورت دو طرف بیت یعنی دو مصرع با هم ارتباط درستی نداره. مفرداتش هم ضعیفه که درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. اصلا یه جوریه این، و امیدوارم که اینا خود حافظ همون موقع حذفش کرده باشه، نه اینی که روزگاری که گفته دهر و نقاد روزگار نقاد حذفش نکرده باشه. میگم حالا در هر صورت که من به گفتم بس به گفتم نیست، فقط تو خلخالی و یه نسخه دیگه اومده و شمه رو توضیح دادیم. یه چشمه یه بیان کوچکی من از شرح شوق خود را گفتم، این بس به گفتم امروز اصلا برای ما یه ذره نامعنوسه که ما چون ببخشید بس نگویم نامعنوسه، چون که ما بس رو با فعلای مثبت به کار میبریم. بسیار گفت، بسیار خورد، بسیار بیجا کرد، بسیار نمیدونم زیاد بود، ولی در افغانستان امروز هم همین جوره که مثلا میگه در این انفجار بسیار کشته نشدن، یا خدا حافظ میگه که یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد. اینجا هم اون بس نگویم از نظر زبان قدیم درسته، ولی از نظر نسخه همش همین من بگفتم و می نگفتم و می نگویم و می بگفتم و ایناست. من شمه ای از شرح شوق خود را گفتم، ولی بیش از این درد سر باشد ابرام دوست نمودن. ابرام کاری به ابراهیم نداره که ابرام رقیبم یه جا میگه اسم رقیب انگار ابراهیم بوده، حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب. این ابرام کاری به اون نداره، ابرام از برمه به معنی به سطوح آمدن و بیقراری کردن و به سطوح آوردن و ملول کردن و درد سر دادن و ایناست، و بیش از این نباید دوست را ملول کرد. ما شمه ای گفتیم ولی نمیخوایم بیش از این تصدیع بدیم. این تقریبا شبیه به مضمونه ولی بسیار فخیم ترش و خدا حافظ گفته که به فیض جرعه جام تو تشنه ایم ولی نمی کنیم دلیری نمی دهیم صدا. اینجا هم یه همچی چیزیه ولی با بیان خیلی ضعیف و به همین جهت از نسخه‌های زیادی حذف شده. گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا. چه چیزی را؟ خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. حالا چقدر ظرافت داره این دست با اون اقدام. اقدام جمع قدمه، ما امروز قدم و جمعش میگیم قدوم، که قدوم در عربی و در فارسی قدیم به معنی آمدن و این از قدوم موسم روی تو گلستان. جمع قدم اقدامه، اون وقت دست با اقدام تناسب معنایی داره، با دیدم همینجور، بعد دست با دوستم تناسب لفظی داره. خاک راه دوست برای ما مثل توتی هاست، و اگر که دست دهد، حالا دست دادن فارسیه، ما باید عربیش امروز بگیم امکان داشتن. اگر دست داد من خاک راهی که از قدم دوست مشرف شده است، شرف یافته، بزرگی یافته را در دیده مثل توتیا می کشم. توتیا رو دکتر حمیدیان توضیح دادن. ببینید توتیا یه چیز سرمه، یه چیز دیگه، هرچند که قدما و شعرا اینا رو از رو دست هم می نوشتن و همون جوری که قبلم توضیح دادم الزامن اون چیز علمیشو نمی دونستن. از الابنیان حقایق الادویه هروی میگه که توتیا از گونه گونه است و بهترینش تباشیری است، پس زنگاری، پس خراسانی، پس کرمانی و این همه معدنی است. اینجام که میبینین میگه کان مشرف گردد، کان یعنی که آن، ولی برای آدم آشنا کان به معنی معدن رو به یاد میاره که توتیای معدنی داریم. میشد بگه خاک راهی کو مشرف گردن، ولی میگه کان که با کان ایهام داشته باشه. ریش چشم را یعنی بیماری چشم را منفعت کند و چشم را قوی گرداند و بصر تیز کند و دمعه همین آبریزش چشم را بچیند، دمعه بچیند، درد چیدن بود تو حافظا بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم و تاریکی از چشم ببرد. همون جوری که میبینین اصطلاح مهمترین خاصیتش تجفیف، جف به معنی خشکاندن، جف القلم هم داری و خشکاندن زخم و عرق تن و آبریزی چشم و این هاست. و این اثمد با سه نقطه، اثمد یا سنگ سرمه، همان گفتن انتیموان طبیعیه که یکی از مهمترین املاحش سولفوره و توتیا رو گفتن عبارت از اکسید دو زنگ غیر خالصه که مثل مس و غیره، و کحل یا همون سرمه جوهر سرب گفتن. حالا میخوام بگم که اینا الزامن اون چیز علمی شو که مد نظر نداشتن و بحث همینه که خاک راه دوست برای ما کار همه اونا رو که اینقدر خاصیت شفا بخشی داره رو انجام میده. میل من سوگ وصال و قصد او سوگ فراق، ترک کام خود گرفتم تا براید کام دوست. خب احمد غزالی که برادر امام محمد غزالی و خیلی هم از خودش آدم حسابی تره، میگه که سری بزرگ است که وصال مرتبه معشوق است و حق اوست، فراق است که مرتبه عاشق است و حق اوست. لاجرم وجود عاشق ساز فراق است و وجود معشوق ساز وصال. و عرفا بر همین اساس وصالی و فراقی هم شدن، یعنی بعضی به وصال گرایش دارن بعضی به فراق. حالا ممکنه تعجب کنین بگین چرا به فراق گرایش دارن، دلیلش اینه که گفتن در وصال بیم فراق هست و در فراق امید وصال، و از این جهت ترجیح دادن. باز خود غزالی میگه فراق بالای وصال است به درجه، زیرا که تا وصال نبود فراق نبود که بر پیش پیوند آمده است، و وصال به تحقیق فراق خود است، چنان که فراق به تحقیق وصال خود است. و از عزیز نصفی نقل کردن که دل عاشق چنان نازک و لطیف میشود که تحمل دیدار معشوق نمیتواند کرد از غایت نازکی و لطافت، و خوف آن است که به تجلی معشوق نیست گردد. و اون وقت در این زمین هم کلی حرف زدن که آقا اصلا وصال جسمانی با معبود و اصلا نباید به زبون آورد و نباید گفت چون محاله، و وصال فقط مفهوم روحانی یا اخلاقیه، و وصال به عین وجود چون عدم تجانس دو جنس هست از دو طرف محاله و خلاصه الحاد هستن اگر به اون سمت بری. و اینها همه در راستای همون مباحثه که میگم. اینجا هم میگه که معشوق اینو میخواست، ما دیگه اصرار نکردیم، قصد او سوی فراق بود، در واقع سوء قصدش به سوی فراق بود. این قصد او سوی فراق یه جورای سوء قصدم به یاد میاره. ترک کام خود گرفتم تا براید کام دوست، حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که آرامی ندارد درد بی آرام دوست. در بقیه چاپا به جز بنده و عوضی هست که زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست، ولی دکتر عوضی به درستی میگه که آقا بحث درد و درمان در مصرع اول تموم شد و حالا بحث آرام داشتن این درد بی آرام است. اونور میگه در درد یار بسوز و بدون درمان بساز، چون که دیگه این درد آرامی ندارد. گر کام دوست کشتن سعدی است باک نیست، اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست. باشه تا بعد. من راستش اینجا که رسیدم این فایل شاید نمیدونم مثلا بی‌حوصلگی یا تغییر لحنم پیدا باشه. من ضبط کرده بودم، نمیدونم چطور شد که اینا پرید، مجبور شدم دوباره ضبط کنم و اصلا حالم گرفته شد. تا بعد.